آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
شاهان عزیز سلام. باغ فردوس هست اینجا، موزه سینما و جشن رونمایی کتاب گروه هنر ملی از آغاز تا پایان، جناب روح الله جعفری نویسنده کتاب.
سلام عرض شد حضور شما و کسانی که ما رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم. جناب جعفری راجب کتاب برامون بفرمایید.
خب ببینید، پژوهش کردن در شرایطی که شما اسناد و مدارک در اختیار ندارید خب کار بسیار سختیه، پس بنابراین ابتدا باید متمرکز شروع به جمع‌آوری اسناد و مدارک بکنید، بعد دسته بندیش بکنید، بعد اینا رو در کنار هم قرار بدید، بعد تجزیه و تحلیل بکنید و بعد به استنتاج برسید. خب اینا زمان بسیار زیادی رو میبره، چون شما از سوی ارگان یا نهاد دولتی حمایت نمیشوید. این زمان زیادی میبره چون شما به صورت فرادا دارید کار میکنید. این زمان زیادی میبره چون شما امکانات وسیع رو برای اینکه منتشر بشوید در زمان و مکان به طور همزمان در جاهای مختلف ندارید و خودتون باید بخش بخش رو دنبال بکنید، چراغ در دست بگیرید و گام به گام به دنبال پیدا کردن پرسش های ذهنیتون باشید. به همین علت هستش که این موضوع خاص گروه هنر ملی از آغاز تا پایان که به عنوان یک گروه منسجم تئاتری خیر و برکت برای هنرهای نمایشی و تئاتر معاصر ما داشته زمان بر شده استش. اما خوشحال هستم که در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم و در این مراسم رونمایی به این نکته اشاره بکنم که نکته‌ای باقی نمونده که یا حسرتش بر دلم باقی بمونه که بهش نپرداختم در رابطه با این کار. به همین علت تمامی زوایای پیدا و پنهان، نقاط قوت و ضعف که در مجموع یک گروه رو میتواند تشکیل بدهد و بهش پرداختم و به همین علت اگر دانشجویان، علاقمندان، پژوهشگران و تمامی کسانی که دلشون برای هنر و فرهنگ این مرز و بوم میتپه به این اثر رجوع بکنند، میتوانند به فراخور ذهنیت خودشون و علاقه خودشون توشه‌ای رو برای استفاده کردن طبیعتاً با خود همراه ببرن.
جناب دکتر جعفری عزیز، چی شد اون شکل اولیه؟ میخوام بدونم چطور شکل گرفت در اون سوال اولیه در ذهن شما که به سراغ گروه هنر ملی و آقایان عباس جوانمرد و خانم نصرت پردوی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب با توجه به این که خب من در حوزه تئاتر کار میکنم، دارای گروه هستم، همیشه واسم این سوال و این پرسش هستش که چطور یک گروه میشود منسجم و بدون گزند از آسیب در طی سالهای زیاد حفظش کردش. در دوران دانشجویی خودم در مقطع ارشد تصمیم بر این گرفتم که به این پرسش دست پیدا بکنم. به همین علت بر روی تاریخ تئاتر معاصر رو مطالعه کردم و دیدم که چنین گروهی با چنین ابعادی در سه دهه وجود داره. به همین علت با نام هنر ملی، گروه هنر ملی آشنا شدم و از طریق مطالعه کردم و گفتم چراغ در دست گرفتم و قدم به قدم مسیر رو طی کردن، متوجه شدم که حضور تک تک این افراد که در این گروه هستند که جا داره اسم ببریم از تعدادیشون، اون چیزی که حداقل الان در ذهنم هستش از جمله آقای استاد عباس جوانمرد، استاد علی نصیریان، استاد منوچهر انور، استاد جمشید لایق، استاد بهرام بیزایی و در واقع استاد محمود دولت آبادی، استاد علی حاتمی، استاد نصرت پرتوی، استاد رقیه چهره آزاد، استاد و اگر ببین همه اینا در نوع خود و در چارچوب فعالیت خودشون به عنوان یک پیشکسوت و استاد مشغول به فعالیت هستن و خیر و برکت برای جامعه فرهنگی و هنری خاصه به طور خاص هنرهای نمایشی داشتن. خب با همه اینا روبرو شدم. خب دریغ من از این مسئله هستش که بیش از این 12-13 سال نزدیک 14 الی 15 نفر از این هنرمندان دیگه در میان ما نیستند و این افسوس بر دل من میماند که اگر سراغ این عزیزان نمیرفتم و تجربیاتشون رو مکتوب نمیکردم و در کنار هم قرار نمیدادم برای اینکه دیگرانی که عاشق هستند، دیگرانی که اهمیت میدن به حوزه فرهنگ و هنر، وقتی که دنبالشون میکنن، وقتی که مطالعه میکنن، اگر طبیعتاً پرداخته نمیشد به فعالیت‌های این عزیزان، طبیعتاً تصویر ما راجع به فعالیت‌ها و حوزه کاری تک تک این افراد یک تصویر گنگ بود. اما خوشحالم که این اتفاق حداقل راجع به این گروه یا اون بخشی که 17-18 هزار صفحه باقی مانده ای که امیدوارم به زودی اینا منتشر بشه و در اختیار علاقمندان قرار داده بشه بر دل من باقی نمونده و جای خالی این مسئله حس می شود که ما باید به پژوهش به صورت آکادمیک توجه بکنیم. از دل پژوهشی که آفرینش هنری شکل میگیره، قبلش باید آموزشی وجود داشته باشه. این مکانیزم اگر در واقع دنبال بشه، ما شاهد این خواهیم بود که در عرصه هنرهای نمایشی بسیاری از تجربیاتی که دائما داره در حال تکراره و به لحاظ زمان و مکان و وقت و هزینه و نیروی انسانی که صرف می شود یک مدیریت منسجم و عقلانی طبیعتا داشته باشه که کار موازی شکل نگیره و دائم به فکر این نباشیم که اولین حرکت ها به نام ما ثبت می شود. از ابتدا باید در واقع چرخ و اختراع بکنیم، چاه و بکنیم، دلوی تهیه بشود و بخوایم استخراج آب رو داشته باشیم از چاه. متاسفانه به دلیل قطع ارتباط بین نسل‌های مختلف چنین شده است و این به عنوان یک آسیب جدی جا داره که در حوزه کلان، در دانشگاه که جاش بحث و تحلیل و در واقع استنتاج هست، روش کار بشه و ما به یک نقشه راه در واقع عقلانی برای پرهیز از حرکت‌های موازی و دایه این که ما هر حرکتی رو در واقع آغازگرش هستیم و مبدعش هستیم روش کار بشه که از این وضعیت فعلی بتوانیم رها بشیم.
مراحل جمع‌آوری و تحقیقاتتون چقدر طول کشید آقای دکتر؟
ببینید در مجموع بیش از 12 سال کار شده. خب زمان بندی اگر بخوام بکنم بیش از 3 سال کار کتابخانه‌ای صورت گرفته و بیش از 3 سال تمام ویراستاری این کار، 3 بار این کار ویراستاری شده، یعنی با وسواس تمام موارد دنبال شده، چرا که تک تک اطلاعات، اسناد، صحبت‌ها میتواند نقش تعیین کننده داشته باشه. به عنوان مثال وقتی که شما یک عکسی رو پیدا میکنید، یک بروشی رو پیدا میکنید، یک پوستری رو پیدا میکنید، میتواند از دل اون به زمان و مکان اجرای اون و یک سال اجرایی اون اثر پی ببرید. از دل این موارد شما میتوانید بفهمید که چه افرادی در این اثر حضور داشتند. از طریق این اطلاعات میتوانید افرادی که زنده هستند رو شناسایی و رصد کنید و دنبال بکنید. همه این موارد دست به دست هم زمانبر واقعا و به این نکته باید توجه بکنید که ما ملت آرشیوی نیستیم و این زمانبر برای پیدا کردن، یعنی باید بسیار دقیق، کند و با وسواس جلو بروید که به گمراهی، چون اگر به این نکته اشاره کردم فکر میکنم در فرازی از صحبت هام که اگر با نگاه شیفته وار به حوزه پژوهش فردی که موضوع یا سوژه اصلی که داره یک پژوهشگر کار میکنه روش نگاه بکنیم، شاهد اثری باسمه‌ای، فرمایشی و غیر کارکردگرایانه خواهیم بود که مفید نمیتواند نه برای خودمون باشه و بعد در سطح کلام برای جامعه‌ای که توش داریم زیست مسالمت‌آمیز میکنیم.
آقای دکتر، چرا موزه سینما رو برای رونمایی کتابتون انتخاب کردید؟ به این دلیل که ما موزه تئاتر نداریم؟
نه به دلیل اینکه خب در این پژوهش بهش اشاره شده، خب موزه سینما در حال حاضر مکانتی است به اسم موزه، آن هم از جنس سینما، در واقع هنر هفتم. اما با اجرای یا رونمای این اثر، همونطور که در کتاب هست، خواستم یادآوری بکنم که این اثر قبل از اینکه موزه بشود و چند سالی بیشتر از عمر موزه شدنش نمیگذرد، در دهه سی نیمه دوم سی محل تمرین همین گروه هنر ملی بوده برای اجرای زنده نمایش‌های تلویزیونی. چون خالی از لطف نیست که به این نکته اشاره بکنم که تا سال 46 ما تلویزیون در واقع ایران، تلویزیون ایران به صورت زنده برنامه‌های نمایشی شد در برابر دیدگان مخاطبان قرار می‌داده، یعنی ما ویدیو تیپ نداشتیم و طبیعتاً گروه‌ها به صورت هر هفته کار آماده می کردند و به نوبت اجرا می کردند و مبدأ این راه اندازی برنامه های تلویزیونی استاد عباس جوامرد هستش و خودش به سرپرستی در واقع به سرپرستی ایشون به نام در واقع گروهی که داشتند چند اثر تلویزیونی رو شروع کردند تمرین کردند. تازه ما در نیمه اول دهه 50 سال 50 در واقع وقتی که آقای پیتر بروک به ایران میان و طبیعتاً قرار برای این میشه که اورگاستو کار بکنن در جشن هنر شیراز و آقای اوانسیان و خب مجموعه بازیگران ایرانی با تیم آقای بروک میخواد کار بکنه، این محل رو در اختیارشون قرار میدن که این نمایش شکل بگیری که در شیراز اجرا بکنن. اما این پژوهش داره نشون میده که نزدیک بیش از یک دهه قبل از این فضا به عنوان محل تمرین یک اثر نمایشی داره استفاده میکنه. پس ما همینطور که نوع پوششمون، نوع کلاممون، نوع اثری که انتخاب میکنیم، نوع ذهنیتی که به کلام میآوریم جاری و ساری میکنیم در بحث هایی که مطرح میکنیم، حامل یک پیام روشن هست و خط و ربط ذهنی ما رو مشخص می کند که چطور می اندیشیم و چطور عمل می کنیم. انتخاب یک مکان برای اجرای یک برنامه فرهنگی هم می تواند حامل یک پیام باشه و من فکر می کنم که با این پژوهش این پیامو به مخاطب یا مخاطبان منتقل می کنم که باید چشم هامونو باز بکنیم، جستجوگر باشیم و شیفته وار مرعوب اطلاعاتی که به ما داده می شود نباشیم. باید از زوایای مختلف اون مسئله، اون موضوع رو مورد آنالیز قرار بدهیم تا بتوانیم جستجوگر و کنکاشگر برای کشف حقیقت و پیدا کردن در واقع سره از ناسره باش.
آقای دکتر روح‌الله جعفری عزیز، روزهای پایانی سال 1395 رو میگذرونیم، برای سال جدید سال 96 چه آرزویی دارید به عنوان یک اهل تئاتر، اهل فرهنگ؟
امیدوارم که در وهله اول در جامعه‌ای که دارم زیست میکنم، یعنی ایران عزیزمون، مردم مشکلاتشون کم و کمتر بشه، در کنار هم شاد باشن، در کنار هم غم در واقع فراهم کردن نیازهای اولیه‌شون رو نداشته باشن. امیدوارم که مردم برای داشتن بهداشت اولیه، برای رسیدن به تحصیلات اولیه مشکل نداشته باشن. امیدوارم در جامعه‌ای که دارم زیست میکنم شرایط به صورت عادلانه برای رشد و پیشرفت افراد وجود داشته باشه. امیدوارم برای قشر فرهنگی در حوزه‌های مختلف شرایط به گونه‌ای رقم بخوره که خود اثر برای هنرمندان و کارکنان فعال هنرهای نمایشی و دنبال کردن ایده و جذابیت پرداختن به موضوعی که اونا رو قلقلک میده برای اینکه در واقع کالای فرهنگیشون رو به منصه ظهور برسانند در اولویت باشه. متاسفانه در بسیاری از موارد میبینیم که خب نقص‌هایی وجود داره، اما با توجه به سیر و سلوک کردن در گذشته نه چندان دور و زندگی کردن به لحاظ عقلانی در زمان حال، فکر میکنم با ایجاد فرهنگ گفتگو، با برقراری در واقع اعتماد دوباره بین دسته های مختلف، گروه های مختلف، توده های مختلف مردم، هم با خودشون، هم با مدیری در واقع با مدیران بالا دستیشون، بتوان افتخار آفرین برای جامعه عزیزمون ایران باشیم. و در ضمن امیدوارم که هیچ جنگی در هیچ نقطه‌ای از جهان وجود نداشته باشه، هیچ کودکی بی سرپناه نباشه، هیچ خانواده‌ای خجالت زده افراد خانواده‌اش نباشه، هیچ پدر و مادری دلش از این نلرزه که وقتی که با فرزنداش میخواد روبرو بشه و در جامعه میخواد طبیعتاً تی طریق بکنه برای حالا زندگی روزمره‌ای که داره، به نگاه جستجوگرانه فرزنداش طبیعتاً چشم ندوزه که چرا خجالت زده در واقع آنها نباشد که نمیتواند نیازهای اولیه آنها رو فراهم بکنه. و امیدوارم خداوند دوستدار زیبایی ها به ما انسان ها قدرت تعقل، قدرت تفکر، قدرت گفتگو کردن، قدرت اینکه نقاط ضعفمون رو بتوانیم در واقع برطرف بکنیم، برای اینکه در کنار هم سازنده بتوانیم فردای بهترمون رو رقم بزنیم و شکل بدیم، این توان رو بهمون بده. و و و به عنوان نکته پایانی این قسمت از سوال شما باید به این اشاره بکنم که انشالله توان نقد و تحمل همدیگر و شرایطش فراهم بشه، چرا که از طریق نقد و بعد از طریق گفتگو می توانیم بسیاری از گره های کور جامعه‌ای که داریم توی زیست میکنیم و بعد در سطح کلان جامعه جهانی رو بدون پرداخت هزینه های هنگفت حل بکنیم. متشکرم که به این مراسم آمدید، متشکر هستم از این که دلتان برای تئاتر میتپد و باید به دوست عزیزم جناب آقای امرآبادی خدا قوت بگویم که با تمام مشکلات و سختی هایی که هستش همچنان مؤمن بر انجام دادن و یا حمایت از کارهای فرهنگی قدم در عرصه فرهنگ و هنر گذاشته و امیدوارم سالیان سال در این حوزه با صلابت باقی بمونه.
ممنون همراهان عزیز. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.